ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسمفر هستم، به شما خوش آمد میگم. امروز شنبه 13 خرداد 1391 برابر با 2 ژوئن 2012 است. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. درگیری میان مخالفان و موافقان بشار اسد در شهر ترابلوس لبنان روز شنبه دست کم 8 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. در میان کشته شدگان یک زن و فرزندش دیده می شوند که بر اثر اصابت راکت جان خود را از دست دادند. درگیری ها بین اهالی دو محله روی داد که یکی سنی نشین و مخالف بشار اسد است و دیگری علوی نشین و طرفدار حکومت دمشق. در نشست وزیران اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار شد طرح صلح کوفی انان به نحوی در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد. فصل هفتم تنها فصل منشور سازمان ملل است که میتواند برای اجرای قطعنامه ها اجازه عملیات مسلحانه صادر کند. نشست وزیران اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع سوریه امروز شنبه با حضور کوفی انان در دوحه برگزار شد. نخست وزیر قطر در این نشست همچنین از کوفی انان خواست برای اجرای مأموریت صلح خود مهلت و تقویم زمانی در نظر گیرد. از سوی دیگر نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در نامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست برای محافظت از مردم سوریه اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله بر شمار ناظران بین المللی بیفزاید و برای جلوگیری از خونریزی به آنان اختیار و اقتدار لازم را ببخشد. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و حبیب العادلی وزیر کشور او امروز شنبه در آخرین جلسه محاکمشان به اتهام دست داشتن در کشته شدن معترضین مصری به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه دو پسر حسنی مبارک، جمال و علا را از اتهامات فساد مالی تبرئه کرد. پس از اعلام این احکام جلسه دادگاه به صحنه اعتراض و درگیری شماری از حاضران تبدیل شد که این احکام را بی‌اعتبار می‌دانستند و شعار اعدام سر داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز اما جمعیتی که در بیرون دادگاه گرد آمده بودند از صدور حکم حبس ابد برای مبارک و وزیر کشورش استقبال کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه به چین سفر می‌کند. این نشست در روزهای 17 و 18 خرداد در پکن برگزار می‌شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه و مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله همراهان احمدی نژاد در این سفر هستند. به گفته پایگاه اطلاع رسانی دولت، احمدی نژاد در پکن با رئیس جمهور و نخست وزیر چین نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل باشگاه استقلال بنابر آنچه خبرگزاری فارس دلایل و مشکلاتی گزارش کرده از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ظاهراً یکی از دلایل کنارگیری فتح‌الله‌زاده انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی استقلال بدون اطلاع وی بوده است. به گزارش ایرنا، هیئت مدیره باشگاه استقلال قبلا با علی فتح‌الله‌زاده اختلاف داشت، اما در جلسه هفته گذشته هیئت مدیره استقلال او یک بار دیگر به عنوان مدیر عامل استقلال انتخاب شده.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله پیش رو چه می‌شنوید؟ در حالی که حسنی مبارک آخرین رئیس جمهور مادام العمر مصر به حبس ابد محکوم و به زندانش منتقل شده، معترضان به این حکم میدان تحریر قاهره را صحنه اعتراضهای خود کردند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با 35 کشور عضو پشت درهای بسته درباره تأسیسات نظامی پارچین ایران گفتگو خواهد کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران میگوید مردم ایران مقاوم و صبورند و امانشان از گرانی بریده نشده است. اداره آمار ترکیه در تازه ترین گزارش منتشر شدهش خبر از رشد کم سابقه صادرات این کشور به ایران و از جمله بیش از 1 میلیارد دلار طلا از ترکیه به ایران میدهد. این گزارش ها و بیشتر از اینها رو در این مجله یک ساعت خواهید شنید. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر روز شنبه در آخرین جلسه محاکمه خود در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. مبارک پس از پایان دادگاه با هلیکوپتر به زندان توره در جنوب قاهره منتقل شد، اما خبرها از میدان تحریر قاهره و نیز شهر اسکندریه در شمال مصر حکایت از درگیری میان معترضان به این حکم و نیروهای امنیتی دارد. مراد ویسی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
قاضی احمد رفعت در آخرین جلسه دادگاه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر با قرائت حکم وی را به حبس ابد محکوم کرد.
الاحکام بسم الله الحق العدل. اولا بمعاقبت محمد حسنی السید مبارک بالسجن المؤبد.
قاضی رفعت همچنین وزیر کشور در دوران زمامداری مبارک را نیز به دلیل صدور دستور شلیک به سوی تظاهر کنندگان مصری مقصر شناخت و وی را نیز به حبس ابد محکوم کرد.
ثانیا بمعاقبت حبیب ابراهیم حبیب العدل بالسجن المؤبد.
دادگاه درباره سایر متهمان حکم کرد که آنها فقط دستور مقامات بالاتر را اجرا کرده اند. قاضی دادگاه مبارک همچنین در سخنانی نسبتاً طولانی به تشریح روند محاکمه مبارک و سایر متهمان پرداخت و گفت دادگاه در مجموع 49 جلسه طول کشیده و این پرونده شامل 60,000 صفحه است. اما نظر کارشناسان جهان عرب درباره این حکم علیه حسنی مبارک چیست؟ علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن درباره حکم صادر شده علیه حسنی مبارک چنین میگوید:
در درجه اول دستگاه قضایی مصر نشان داد، همان گونه که همیشه در طول 100 سال گذشته نشون داده، یه دستگاه غیر سیاسی است و دقیقاً قضات با شرفی هستند که تمام جوانب رو در محاکمه در نظر میگیرن و در مورد آقای مبارک و حبیب العدلی وزیر کشور نیز این جوانب کاملا در نظر گرفته شد. او به عنوان رئیس دولت مسئولیت مستقیم پیدا کرد در کشتاری که در طول انقلاب مصر شده بود. دادگاه جرم اصلی رو به عنوان جرم مرکزی مورد بررسی قرار داد و بالاترین حکمی رو که میشد در مورد اون مجازاتی رو که صادر کنه صادر کرد. آقای مبارک رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا، کسی که اختیارات داره برای اینکه از نیروهای مسلح بخواهد عملی رو انجام بده، محکوم شد و آقای حبیب العدلی نیز به عنوان وزیر کشور که در واقع فرمانده مستقیم نیروهایی بود که در خیابان بودن، ایشون نیز حکم سنگین حبس ابد رو گرفت. در مورد معاونانش چون اونا به عنوان مأمور تلقی شدن، اونها تبرئه شدن و همینطور آقای جمال و علا مبارک فرزندان مبارک نیست، با عنوان اینکه در اتهاماتی که به عنوان جرم عام تلقی میشه اینها نقشی نداشتن، بنابراین در اون مورد تبرئه شدن. البته پرونده های دیگری مفتوعه در رابطه با اونا، یکی استفاده از نفوذشون برای سود غیر مجاز در بورس قاهره است که اینها البته در دادگاه مدنی بهش رسیدگی خواهد شد.
آقای نوریزاده همچنین درباره نتایج و پیامدهای صدور این حکم میگوید:
ببینید طبیعی است یه دی از این حکم راضین یه دی نیستن. در خود مصر شاهد بودیم چه شد. در جهان عرب هم یه همچین حالتی وجود داره. نگرانی هایی در جهان عرب بود، به ویژه در میان کشورهایی که متحد مبارک بودند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن، کشورهایی که به هر حال نگران بودن از پیامدهای اینکه مثلا دادگاه حکم اعدام مبارک رو صادر بکنه. حتی اگر این حکم رو اجرا نمی‌کردن، اما این حکم می‌توانست نتایج بدی داشته باشه، به خصوص بعد از صدور و اجرای حکم اعدام صدام حسین. بنابراین به نظر من یه مقدار این حالت اون نگرانی ها رو برطرف میکنه، ضمن اینکه بعداً باید دید بعد از تعیین رئیس جمهوری آیا مبارک به خاطر سن و سال بالاش مشمول عفو میشه. به نظر من از این آنچه که ما دیدیم دو تن پیروز بیرون اومدن، یکی دستگاه قضایی مصر بود که علارغم همه فشارها از دو طرف استقلال خودش رو حفظ کرد، و دومی آقای احمد شفیق بود نامزد ریاست جمهوری که همه میگفتن بله مبارک الان آزاد میشه و نظام قبلی بر میگرده، و این ماجرا نشون داد چنین نیست و این میتونه در تلاش‌های انتخاباتی احمد شفیق خیلی مؤثر باشه و تصور میکنم در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم یه مقدار آسوده خاطر شدن.
و نهایت اینکه در حالی که پیش از شروع دادگاه بین طرفداران و مخالفان مبارک درگیری رخ داده بود، این درگیری بعد از اعلام حکم دادگاه به درون سالن دادگاه کشیده شد. آخرین گزارش ها حکایت از ادامه درگیری در مناطق اطراف دادگاه بین نیروهای امنیتی و معترضان دارد. همچنین برخی گزارش ها حاکی است که حسنی مبارک حاضر به خروج از هلیکوپتر و انتقال به زندان نشده و تلاش سرلشکر ممدوح شاهین از اعضای شورای عالی نظامی در این مورد تا 2 ساعت بی نتیجه مانده. اما در نهایت پس از آن که مسئولان حاضر به انتقال مجدد مبارک به بیمارستانی که در آن بستری بوده نشده اند، آخرین اخبار حکایت از انتقال وی به بیمارستان زندان دارد. البته شبکه العربیه نیز از وخامت حال مبارک خبر داده است.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه پشت درهای بسته گفتگوها و بررسی‌های 2 هفته‌ای‌اش را آغاز می‌کند و موضوع تأسیسات نظامی پارچین در ایران از موضوع‌های محوری این بررسی است. شورای حکام متشکل از 35 کشور عضو، کار ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از استفاده نظامی از انرژی اتمی را بر عهده دارد. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
مسئله اتمی ایران بار دیگر زیر ذره بین. دانشمندان هسته‌ای ایران از تأسیسات نظامی پارچین برای آزمایش چاشنی بمب اتمی استفاده کرده اند. این پرسشی است که این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد درباره آن بررسی کند. شورای حکام آژانس حدود 6 ماه پیش در گزارش خود آورده بود احتمالاً از سال 2003 به این طرف ایران آزمایش‌های هسته‌ای نظامی در تأسیسات پارچین انجام داده. حالا چند هفته‌ای هم می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصرار دارد بازرسانش از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن به ما می‌گوید:
مسئولیت شورای حکام بررسی گزارش فصلی دبیرکل آژانس است. بخشی از این گزارش طبیعتاً به رفع ابهام‌هایی که آژانس در مورد برنامه‌های گذشته ایران داشته اختصاص پیدا می‌کنه و مهمترین فصل اون طبیعتاً مسئله بازدید از پارچینه. به نظر من جلسه روز دوشنبه شورای حکام به نوعی قصدش پرهیز از ایجاد جنجال تازه علیه ایران پیش از داخل شدن در گفتگوهای مسکو هست.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه هشدار داد تهران در دور آینده گفتگوها با اقدام‌های عملی و مشخص بر سر میز بیاید. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت مذاکرات ما با ایران درباره صداقت و نیت‌ها نیست، بلکه درباره اعمال و نتایج است و در چند هفته آینده خواهیم فهمید که ایران آماده است اقدام‌های عملی انجام دهد یا نه. رضا تقی‌زاده میگوید اگرچه مذاکرات مسکو آخر خط نیست، اما فضای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا هم به دولت آن کشور فشار وارد می‌کند تا هرچه زودتر تکلیف پرونده اتمی ایران را روشن کند.
در مقطع کنونی بود تبلیغاتی انتخابات رئیس جمهوری هم به سایر ابعاد برخورد با برنامه اتمی ایران افسوده شده. اگر در مسکو به توافق مناسبی دو طرف برسند، اون وقت اوباما میتونه ادعا بکنه که سیاست حمایت از دیپلماسی به جای رجوع کردن به جنگ به موفقیت رسیده. ولی طبیعی است که اگر مذاکرات مسکو با شکست یا عدم موفقیت روبرو بشه، فشارها علیه ایران زیادتر خواهد شد. به نوعی این تلقی شکست حمایت از دیپلماسی در قبال ایران هم خواهد بود.
تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران هم در حالی کمتر از 3 هفته دیگر راهی مسکو خواهد شد که قرار است 1 هفته پس از آن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هم به اجرا گذاشته شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به تازگی گفته است مذاکرات سختی است و طرفین باید به گونه ای عمل کنند که این پرونده هرچه زودتر به سرانجامی نیکو و مورد رضایت طرفین برسد. در این باره هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
در گفتگوهای غیر رسمی بغداد و همینطور استانبول اشاره شده بود که در قبال دست کشیدن ایران از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% امتیازاتی به ایران داده بشه، به خصوص بند مهمی که دارای اهمیت اقتصادی برای ایران هست، لغو محدودیت برای صدور بیمه‌نامه‌هایی است که لویز در جهت محموله‌های نفتی ایران صادر می‌کرد. ولی اگر گفتگوهای مسکو که در حدود 1 هفته تا زمان اجرای این تحریم‌ها برگزار خواهد شد به نتیجه لازم نرسه، طبیعتاً مسئله صادرات نفت ایران با مشکل جدی‌تری روبرو میشه.
کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان در دورهای پیشین گفتگوها در استانبول و بغداد از تهران خواستند برای نشان دادن حسن نیت دست کم غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را متوقف کند. ضمن آن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آژانس نیز برای یافتن پاسخ برخی ابهام‌ها همچنان بر بازدید از تأسیسات نظامی پارچین پافشاری می‌کنند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اداره آمار ترکیه که نهادی دولتی و رسمی است در جدیدترین گزارش خود از افزایش کم سابقه صادرات به ایران خبر داده است. در این گزارش گفته می شود که ایران تنها در عرض 1 ماه بیش از 1 میلیارد دلار طلا از ترکیه وارد کرده است. از سوی دیگر صادرات ایران به ترکیه هم در 4 ماه اول سال جاری میلادی از مرز 5 میلیارد دلار گذشته است. بخش بزرگی از این صادرات رو البته نفت و گاز تشکیل میده. جمشید زند در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
ایران برای نخستین بار با پیشی گرفتن از کشورهای اروپایی، عراق و روسیه رتبه اول را در لیست بزرگترین وارد کنندگان کالا از ترکیه کسب کرد. به گزارش اداره آمار ترکیه در ماه آوریل سال جاری، یعنی از 13 فروردین تا 11 اردیبهشت، واردات ایران از ترکیه به 1,471,000,000 دلار رسید که حدود 440% بیش از مدت مشابه در سال قبل است. بر پایه این گزارش، صادرات طلا و فلزات گرانبها از ترکیه به ایران در ماه آوریل بیش از 1,200,000,000 دلار بود که 80% صادرات طلای ترکیه را تشکیل می‌دهد. 2 ماه پیش نیز ایران حدود 9 تن طلا از ترکیه خریداری کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 3000% نشان می‌دهد. بر پایه آمار رسمی مصرف سالانه طلا در ایران حدود 300 تن است. خرید طلا از کشورهای منطقه به ویژه ترکیه از طرف دولت ایران در ماه‌های گذشته به شدت رشد کرده و برخی از کشورهای غربی را که در صدد افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران هستند نگران ساخته است. اما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میگوید دلیل اصلی واردات حجم زیادی از طلا در ماه‌های اخیر روی آوردن مردم به خرید طلا به جای ارز و مسکن است.
در حال حاضر بخش بزرگی از پسنداز کننده های ایرانی به دارایی هایی رو میارن که بتونه ارزش این رو داشته باشه که در مقابل تورم مقاومت بیشتری بکنه. نرخ تورم در حال حاضر در ایران بسیار بالاست و مسکن در وضعیت زیاد مطمئنی نیست. بازار سهام هم چندان چشمگیر نیست و ارزشی نداره و قابلیت امنیتش برای پسنداز کننده های ایرانی زیاد نیست و در نتیجه بخش بزرگ از نقدینگی متوجه میشه به طرف ارز از یک طرف و طلا از طرف دیگه، و بنابراین میشه این رو اینجور تعبیر کرد که هجوم پسنداز کننده های ایرانی به طلا طی چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده و صادرکنندگان طلا از این فرصت استفاده کردند و بخشی از این طلا رو به بازار ایران منتقل کردند، به خصوص از این نظر که در بازار جهانی طلا در واقع یک مقداری ارزشش کم شد و این وضعیت فرصتی داد به ترکیه به خاطر اینکه بخشی از طلا رو به ایران منتقل کنه و به داوطلبان طلا در ایران بفروشه.
در ماه مارس سال جاری هم صادرات ترکیه به ایران نزدیک به 700 میلیون دلار بود که حدود 480 میلیون دلار آن به خرید طلا اختصاص یافت. از آغاز سال جاری میلادی تا اول ماه مه کل صادرات ترکیه به ایران بیش از 2 میلیارد و 630 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 126% افزایش نشان می‌دهد. در مقابل واردات ترکیه از جمهوری اسلامی در ماه آوریل نزدیک به 1.5 میلیارد دلار بود و در 4 ماه اول سال جاری میلادی صادرات ایران به ترکیه با 45% افزایش به بیش از 5 میلیارد دلار رسید. بخش بزرگی از صادرات ایران به ترکیه را نفت و گاز تشکیل می‌دهد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. امان مردم از گرانی بریده نشده است. این جمله از آن مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که درباره بحث گرانی در ایران صحبت کرده. او گفته ملت ایران نشان داده که مقاوم و صبور است و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران از این مشکلات با همت همگانیش عبور خواهد کرد. مصطفی پور محمدی همچنین گفته میزان امیدواری مردم و جوانان به زندگی و تلاش در جامعه ایران رو به رشد است. بهروز کارونی در این باره گزارش می‌دهد.
رئیس بازرسی کل کشور در سخنانی که از سوی خبرگزاری ها منتشر شد ضمن اشاره به بحث گرانی گفت فشار اقتصادی به مردم زیاد است، ولی اینطور نیست که امانشان بریده شود. اما آیا همین گونه است که مصطفی پور محمدی میگوید و گرانی امان مردم را نبرده است؟ پاسخ محمد علی پور که در انتخابات مجلس نهم به عنوان نماینده ماکو معرفی شده است منفی است. به نوشته سایت خبر آنلاین او گفت گرانی کمر مردم را شکسته است و افزود وضعیت گرانی به صورتی در آمده است که بسیاری از خانواده ها با مشکل مواجه شدند. علی اکبر ایوزی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به خبرگزاری مهر گفت حداقل دستمزد 389 هزار تومانی سال جاری در بهترین حالت فقط 50% نیازهای کارگران را تامین خواهد کرد. بشنویم که شنوندگان رادیو فردا در مورد گرانی چه میگویند.
اینا میگن تورم نیست. من یه بازنشسته با 500 تومن حقوق اون موقع خونه داشتم، ماشین داشتم، زن و بچه داشتم، همه چی داشتم، خوبم زندگی میکردم. حالا با 500 هزار تومن با سختی زندگی میکنم. میگن تورم نیست.
شنونده یه دیگری نیز میگوید
این چه گرانی و بدبختی است که کشور ایران برای ما بدبختای مستد افران بخته است.
همچنین سخنان یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا را میشنویم.
بنده یه راننده هستم، میخواستم بدونم این گازایل میخوام بکنه 300 تومن، ما کجا بیاریم پول این گازایل بدیم؟ بنده دارم ماهی 2,400,000 تومن قسط میدم، پدر ما رو در آوردین.
در این بین بد نیست که سری هم به قیمت میوه ها در بازار تهران بزنیم. رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تربار استان تهران گفته است قیمت هر کیلوگرم سیب داخلی بین 2500 تا 3000 تومان، پرتقال داخلی بین 800 تا 1000 تومان، گوجه فرنگی بین 550 تا 700 تومان، خیار بین 850 تا 1400 تومان و گیلاس تکدانه 8000 تومان است. بر اساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم زردآلوی مرغوب 4000 تومان، گوجه سبز مرغوب 4500 تومان، انگور داخلی بین 4500 تا 6000 تومان، هلوی مرغوب 6000 تومان، هندوانه بین 200 تا 450 تومان، طالبی بین 800 تا 1400 تومان و خربزه هم 1000 تومان است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر ادامه گرانی قیمت گوشت و شیر در ایران به دلیل آنچه اجرا نشدن تعهدات شرکت‌های دولتی نامیده شده است ادامه دارد. در این میان رای حل مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور برای مقابله با آنچه فشار اقتصادی نامیده چه بوده است؟ او خواستار همت همگانی شده و افسوده است مدیران باید سالم زندگی کنند و بازرسی و مدیریت‌ها باید سالم باشند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد این راه حل را ناکافی می‌داند.
نظارت بر مدیران و اون هم نه از درون حاکمیت بلکه از طرف جامعه مدنی و نظارت مستقیم مردم به طوری که بتواند امکان عزل و نصب مستقیم رو به طور مستمر فراهم بکنه از شروط بهبود وضعیت اقتصادی کارآمدیه و این مستلزم اینه که حاکمیت از بالاترین نقطه یعنی از رهبری تا پایین‌ترین نقطه قابلیت نظارت و پاسخگویی داشته باشه و انتصابی باشه از طرف مردم و همزمان امکان عزلش رو داشته باشن. خب نبود این نظام انتخاباتی از طرف مردم خودش باعث شده که این حاکمیت اولا کارآمد نباشه، دو امکان مشارکت مردم رو از دست داده و سوم این که شفاف نیست و قابل نظارت نیست.
در همین حال مصطفی پور محمدی هشدار داد که دشمن به گفته او به خاطر دلایل مختلفی اقتصاد نظام را نشانه گرفته است. رئیس بازرسی کل کشور به کمی بی تدبیری، ضعف تدبیر و تصمیم گیری های اشتباه هم اشاره کرد که به گفته او سبب تحریک دشمنان شده است، اما در مورد این مسائل توضیحی نداد.
بهروز کارونی بود و گزارش از سخنان مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارومیه که گفته فشار اقتصادی به مردم زیاد است اما اینطور نیست که امانشان بریده شده باشد. و اما پرسش روز رادیو فردا هم در همین بار است. از شما میپرسیم از شنوندگان رادیو فردا در ایران که شما در این باره چه فکر میکنید و آیا فشار اقتصادی بر مردم رو چگونه میبینید؟ با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا در همین باره درباره گرانی و صحبت‌های آقای مصطفی پور محمدی نظراتشون رو مطرح کردن. چند تا از اونا رو همکارانم برای این وقت کوتاه ما آماده کردن، بشنویم.
حالا سال به سال مردم در به دستر بعد وقتر دخلا با خرجان نمیخونه، نمیدونم میخوان چیکار بکنن اینا با مردم.
پور محمدی تداس از جای گرمی بلند میشه و اینطور ادعا کرده. نه خیر، مردم از اقتصاد بریدن، خیلی هم فشار بهشون اومده و اینطور هم نیست که پور محمدی میگه.
خواستم بیدم چرا توی ایران هود اختلاس و هر جایی مملکت یک سره اختلاس ولی مردم از گرسنگی دارن میمیرن.
آقای خامنه ای، اگر در کشور اقتصاددان نداری یا نمیتونی واقعا اقتصاددان باشید، از کشورهای همجوار حتی از امریکا یا انگلستان یا فرانسه یا آلمان 4-5 تا اقتصاددان استخدام کنید تا این کشور رو به راحتی بررسی کنه و اقتصادش به جا بیاره.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد که نظریاتش به شما خیلی نزدیک بود، بعد از 6-7 سال که قرار بود نفت رو بیاره سر سفره مردم و نون مردم رو آنچنانی تر بکنه، همه رو از این برده، تازه بعد از 6-7 سال میگه مردم 3-4 ماه دیگه صبر بکنین، ما دشمن نمیدونم اله بله درست میکنیم و از ارزون میشه. چی رو ارزون میشه؟ چی کار دارین میکنین؟ توی مملکت چه خبره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 شش و نیم بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 دو نیم بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
19:30 دقیقه به وقت تهران است. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید که میزگردیه با حضور سه کارشناس و صاحب نظر که همکارم امیر مصدق کاتوزیان این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. موضوعش هم هست سوریه به کجا میرود. اما پیش از اون همکارم حسن جعفری در استودیو در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. حسن
عصر بخیر شنوندگان عزیز. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و حبیب العادلی وزیر کشور او امروز در آخرین جلسه محاکمهشان به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه سایر متهمان از جمله چند معاون وزارت کشور را تبرئه کرد. همچنین همه متهمان از جمله دو پسر حسنی مبارک جمال و علا از اتهامات فساد مالی تبرئه شدند. پس از اعلام این احکام جلسه دادگاه به صحنه اعتراض و درگیری شماری از حاضران تبدیل شد که این احکام را بی اعتبار می‌دانستند و شعار اعدام سر می‌دادند. نشست وزیران اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع سوریه امروز در قطر برگزار شد. در این نشست نخست وزیر قطر خواستاران شد که طرح صلح کوفی انان به نحوی در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد. فصل هفتم تنها فصل منشور سازمان ملل است که میتواند برای اجرای قطعنامه‌ها اجازه عملیات مسلحانه صادر کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه به چین سفر می‌کند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، این نشست در روزهای 17 و 18 خرداد در پکن برگزار می‌شود و علی اکبر صالحی وزیر خارجه و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله همراهان آقای احمدی نژاد در این سفر خواهند بود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا در طرح استراتژیک جدیدش مبنی بر تمرکز بر آسیا، عمده نیروی دریاییش را تا سال 2020 به منطقه اقیانوس آرام منتقل می‌کند. پانتا گفت اکنون نیمی از نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس و نیمی دیگر در اقیانوس آرام مستقر است، اما در طرح استراتژیک جدید تا سال 2020، 8 سال دیگر، 60% نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام مستقر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال بنابر آنچه خبرگزاری فارس دلایل و مشکلاتی گزارش کرده از سمت خود استعفا کرد. به گزارش ایرنا ظاهراً یکی از دلایل کنارگیری فتح‌الله‌زاده انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی استقلال بدون اطلاع وی بوده است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد. این انتخابات در ماه اکتبر آینده برگزار خواهد شد. چاوز قبلا اعلام کرده بود که برغم ابتلا به بیماری سرطان در این انتخابات نامزد خواهد شد. در توکیو تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3-2 بر تیم ملی والیبال چین دومین روز رقابت‌های انتخابی المپیک را پشت سر گذاشت. ملی پوشان والیبال ایران پس از 2 پیروزی بر کره جنوبی و چین باید روز سه‌شنبه آینده در برابر تیم ملی والیبال استرالیا به میدان بروند. یک دادگاه تجدید نظر در واشنگتن به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا 4 ماه فرصت داده است تا در مورد خروج سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تصمیم گیری کند. بنابر این گزارش دادگاه مذکور اعلام کرده در صورتی که وزارت خارجه آمریکا در مدت 4 ماه ضرب العجل اقدامی در این خصوص به عمل نیاورد، سازمان مجاهدین خلق به طور خودکار از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج خواهد شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته جاری در وین با محوریت موضوع برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول دیپلمات‌های آژانس در نشست آینده شورای حکام که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، اعضای شورا در مورد این موضوع بحث خواهند کرد که آیا دانشمندان هسته‌ای ایران از تأسیسات نظامی پارچین برای انجام آزمایش‌های ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده کردند یا خیر. مرداد،
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه، همینطور هم که پیش از این گفتم، برنامه دیدگاه ها رو میشنوید که میزگردی است با حضور سه کارشناس و صاحب نظر با موضوع سوریه به کجا میرود. امیر مصدق کاتوزیان این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. این مجله شامگاهی رو همینجا و با ادامه برنامه با دیدگاه ها به پایان میبرم، اما از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جمعه برای سوریه پر از خبر بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق بین‌المللی درباره کشتار روز 5 خرداد در شهر حوله شد. اکثریت، یعنی 47 عضو این شورا، در نشست اضطراری جمعه به قطعنامه پایانی رأی مثبت دادند و فقط چین، روسیه و کوبا با آن مخالفت کردند. در کشتار شهر حوله در سوریه بیش از 100 غیر نظامی که اکثرا کودک و زن بودند، بنابر گزارش ها با شلیک گلوله از فاصله نزدیک یا با ضربات چاقو به دست شبه نظامیان کشته و شماری نیز سر بریده شدند. روز جمعه همچنین فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، در پی دیدار با ولادیمیر پوتین در پاریس گفت تنها راه پایان خشونت ها در سوریه این است که بشار اسد از قدرت کنار رود. پیش از آن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از روسیه خواست با جامعه جهانی درباره بحران سوریه همکاری کند و افزود بی‌طرفی روسیه در شورای امنیت دمشق و دیگر جاها به پشتیبانی این کشور از دولت بشار اسد تفسیر شده. پیش از آن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور سوریه، گفته بود طرفدار هیچ یک از طرفین در جنگ داخلی سوریه نیست و با زور چیزی را نمیتوان تغییر داد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین در سفر به آلمان با آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، بر جستجوی راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه تاکید کردند. افزون بر این، شورای ملی سوریه، یکی از نهادهای مخالف حکومت بشار اسد، روز جمعه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با ارائه کمک‌های نظامی به دمشق در امور سوریه دخالت می‌کند. در کنار این رویدادها، کوفی انان، فرستاده توأمان سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه، از میدان دادن به اقدام نظامی جامعه بین‌الملل علیه حکومت سوریه فاصله خود را حفظ کرده و بر نیاز به ادامه دادن راه حل سیاسی پافشاری می کند. سوریه به کدام سو می رود؟ برایند سمتگیری های بین‌المللی در برابر سوریه به کجا می انجامد؟ نقش ایران در این میان چیست؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک و استاد ارشد علوم سیاسی در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین الملل دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، و حسین علیزاده، دیپلمات و کاردار سابق سفارت ایران در هلسینکی و کارمند سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر. آیا فرهنگ، با شما شروع میکنیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل کشتار حوله رو محکوم کرده، خواستار تحقیقات شده در این باره و گفته باید عاملین پاسخگو باشن بدون اینکه صحبتی از نهادی بشه، دولتی بشه. با 47 رأی موافق و تنها 3 رأی مخالف چین، روسیه و کوبا، وضعیت بین‌المللی حکومت سوریه با این ابراز نگرانی‌های بین‌المللی که میشه چطوره الان؟
در حال حاضر این نوع اعتراضات معنوی یا اخلاقی یا حقوقی تنها راهی است که جامعه جهانی داره به این فاجعه سوریه پاسخ میده. برای اینکه بحران سوریه از اون نوع تنش‌های پیچیده قومی و مذهبی و ملیه که به خاطر نزدیک به 50 سال حاکمیت استبداد که تبعیضی بوده علیه اکثریت بزرگ مردم، راه حل مسالمت جویانه یا حد وسطی نداره. یعنی طرفین نزاع
نابودی یکدیگر رو میخوان و لذا یا رژیم حاکم شورشیان رو سرکوب میکنه و یا خودش در تمامیتش مزبحل میشه. خلاصه این که مردم سوریه با فاجعه روبرون که نه سازمان ملل، نه دولت‌های نگران منطقه و نه سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قادر به پایان دادن این تبخش نیستند. به همین دلیل که برنامه کوفی انان تلاشی است برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک که همه از این طرح حمایت میکنند بدون اینکه امید زیادی به موفقیت اون داشته باشن. و اگر روسیه و چین موضعشون رو در شورای امنیت نگه دارن، یعنی از سوریه دفاع بکنن و از دخالت نظامی مشروع خالف باشن، بسیار سخته که ما ببینیم ناتو یا کشورهای دیگه منطقه دست به دخالت خارجی در این ماجرا بزنند.
آقای میلانی، نظر شما چیه درباره راه حل کوفی انان؟
درسته که برنامه آقای کوفی انان امکان زیاد داره که موفق نشه، ولی من خیلی مطمئن نیستم که دخالت‌های نظامی مسئله بحرانی سوریه رو بتونه حل بکنه. از کشورهای منطقه‌ای هم دخالت کردن، ایران داره دخالت میکنه، پول عربستان، سعودی و قطر داره به این آتش اضافه میکنه، ترکیه داره دخالت میکنه، آمریکا داره دخالت میکنه، کشورهای غربی دارن، همه دارن دخالت میکنن. و بنابراین حل این مطلب فقط موقعی امکان پذیره که یک کنفرانس بین المللی گذاشته بشه به تمام کسایی که در آینده برای آینده سوریه براشون مهمه بشینن مسئله رو از طرف دیپلماسی حل بکنن. من میدونم که معمولا دیکتاتورها مثل آقای اسد که باعث کشتن 10,000 نفر شده و باید بره و به نظر من خواهد رفت، ولی با این حال باید تمام کسایی که برای آینده سوریه فکر میکنن بیان در یک میز مذاکره بشینن و ادبهات دیپلماسی که در حقیقت هنر اینه که چیزی رو که خیلی مشکل به نظر میرسه حل و فصل بکنن. ببینید، پیروزی برای من در سوریه اینه که آقای اسد بره، این حکومت دیکتاتور که در اونجا به وجود اومده تبدیل بشه به این حکومتی که یک مقداری دموکراتیکه و راه حلش هم به نظر من راه حل مسالمت آمیزه. بنابراین من به نظرم امروز تنها راهی که فعلا هست راه آقای کوفی انانه و باید کشورهایی که دارن کمک میکنن به کسایی که دارن در داخل سوریه شلوغ میکنن باید برای یه مدت این کمک ها رو قطع کنن، همه با هم دیگه بشینن و سعی در این بکنن که آقای اسد رو از حکومت بیرون کنن.
آقای حسین علیزاده، اشاره شد به نقش ایران. ایسنا چند روز پیش، خبرگزاری دانشجویان ایران، از سرتیپ اسماعیل قانی معاون فرمانده سپاه قدس نقل کرد که ایران در رویدادهای سوریه درگیر، اما به فاصله کمی از انتشار خبر حذف شد از روی صفحه. نگاه جمهوری اسلامی ایران به این مسئله چیه؟
نکته اول این که قدرت‌های بیرون از حدود جغرافیایی الان در مسئله دخیل شدن، هر کدوم یک طرف رو گرفته، قطر، عربستان و بعضی کشورهای دیگه پول و یا تجهیزات نظامی به اپوزیسیون میدن. در مقابل هم جمهوری اسلامی، همونطور که آقای قاهانی گفته بودن، از دولت سوریه حمایت می‌کنه. چرا جمهوری اسلامی داره این هزینه رو میکنه؟ به دو دلیل. دلیل اول این که جمهوری اسلامی منطقه رو در معرض یک تغییر استراتژیک داره میبینه که سوریه از اتحاد امروز اتحاد استراتژیک با جمهوری اسلامی داره فردا میشه متحد استراتژیک عربستان، قطر و این کشورهای دیگه. نکته دوم که مسئله نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان، حزب الله لبنان از طریق پل سوریه است که اگر پل سوریه خراب بشه ارتباط ایران و حزب الله لبنان به کلی معدوم میشه. حزب الله لبنان در یک عملیات محدودی میتونه خودش دفاع کنه و بعدم پشتوانه خودش و توانایی لوجستیکی و دفاع لوجستیکی خودش از دست میده. پس این دو دلیل جمهوری اسلامی اهمیت استراتژیک برای بقای بشار اسد قائل هست. باداباد، یعنی هر آنچه هزینه مالی و معنوی و جانی و تخریب کشور و اینها همه رو حاضر متقبل بشه. به قول خانم شیرین ادادی، تنها کشوری که از بشار اسد امروز داره حمایت میکنه فقط جمهوری اسلامی.
آقای منصور فرهنگ، نظر شما چیه درباره راه حل کوفی انان؟ من یه تفاوتی دیدم اینجا بین پاسخهایی که ارائه شد.
از نظر ارزشی 100% کوفی انان بتونه از طریق مذاکره و دیپلماتیک دو جانبه یا بین المللی مسئله رو حل بکنه، این 100% هر کسی که طرفدار صلح و امنیت و ثبات حمایت میکنه ازش، یعنی این یک آرزومندی است. ولی در دنیای واقعیت متاسفانه من این امکان رو نمیبینم. امیدوارم حرفم غلط باشه. با نهایت تاسف من امکان پذیر نمیبینم که کوفی انان از طریق دیپلمات بتونه مسئله رو حل بکنه. در صورت یک دستگاه امنیتی و سرکوبی که فقط و فقط از علوی ها رهبران اون هستند، خودی ها هستند که حدود 10-15% از مردم رو تشکیل میدن و بقیه غیر خودی هستند. بنابراین در اینجا جامعه جهانی یا باید سکوت بکنه یا باید تماشاگر این فاجعه در اونجا باشه و یا باید اقدامی. بنابراین دخالت خارجی بدون اینکه در داخل نهادی که باشه که بخواد ازش حمایت بکنه و یا حداقل همراهی بکنه در سوریه مطلقاً وجود نداره. به همین دلیل هم است که در اونجا مسئله اینه که این طرفین نزاع نابودی یکدیگر رو میخوان و هیچ نیرویی در حاکمیت سوریه وجود نداره که بتونه نقش میونجوری بازی بکنه.
چی رو امکان پذیر میدونین شما؟
جامعه جهانی به دلیل اختلافاتی که در شورای امنیت وجود داره، روسیه امروز ادامه دهنده سیاست 50 ساله اتحاد شوروی روسیه در سوریه است. سوریه مشتری بزرگ اسلحه روسیه است. سوریه تنها کشوری در منطقه مدیترانه است که به روسیه اجازه ایجاد پایگاه دریایی داده. روسیه هم در برابر این مشکل قرار گرفته که اگه بخواد از این رژیم حمایت بکنه و این رژیم ساقط بشه که احتمالش وجود داره، جان چینان این رژیم روسیه رو به عنوان یه دشمن باش برخورد میکنن. اگر بخواد بر ضد این رژیم باشه، در حال حاضر میتونه امکانات خودشو، بازار اسلحه خودشو و یا پایگاه خودشو به خطر بندازه. جالب اینجاست که ایران کوچکترین نفعی که ارتباط به رفاه و امنیت و حتی منافع خود رژیم داشته باشه در سوریه نداره. اون اصلی که راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است اینه که دشمن دشمن من دوست منه و در منطقه خاورمیانه و در کشورهای اسلامی تنها دولتی که دشمن آمریکا یعنی شیطان بزرگ است، این دوست ایران میشه. و خیلی جالبه که سوریه تنها کشور عربیه که کوچکترین مشکلی در نزدیک به 50 سال گذشته برای اسرائیل ایجاد نکرده. اسرائیل به همون اندازه نگران اضمحلال دولت اسد که ایران. چرا؟ برای اینکه هر گروهی که به جای اسد بیاد، به جای رژیم بعث بیاد و از حمایت قابل توجه جامعه برخوردار باشه، میتونه برای اسرائیل چالش سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی ایجاد بکنه. در حالی که در 45 سال اخیر، یعنی از سال 1967 که تپه های جولان رو اسرائیل گرفت و شهرسازی در اونجا کرده، سوریه کوچکترین مشکلی برای اسرائیل درست نکرده. حتی وقتی در سال 2007 اسرائیلی ها رفتن تاسیسات هسته‌ای سوریه رو به کلی نابود و بمبارون کردن، سوریه این موضوع رو اصلا ندیده گرفت و ناچیز جلوه داد. این ایرانه که منافع جامعه ایران رو داره فدای تبلیغات میکنه. رژیم ایران در واقع نه تنها از عقلانیت به کلی به دوره، بلکه سیاست ایران در سوریه در این 33 سال گذشته کوچکترین ارتباطی با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران نداشته.
آقای میلانی، آقای فرهنگ دست گذاشتن روی روسیه اول، با این عدم هماهنگی میان آمریکا و روسیه چه نتیجه میتونه حاصل بشه؟
تا زمانی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با سوریه موافقت نشه، امکان این که کشورهای غربی یا کشورهای منطقه‌ای بتونن دخالت نظامی بکنن به نظر من کمه، و اگر هم بکنن با اشکالهای خیلی جدی روبرو میشن. در رابطه با راه حل نظامی مقداری شک دارم که بتونه مسئله رو حل بکنه. داخل سوریه ما علوی ها رو داریم، 15-20% جامعه هستن، کرد ها رو داریم، 10% جامعه هستن، 12% سنی ها هستن، مسیحی ها هستن، و تمام این گروه ها خودشون رابطه دارن با کشورهای دیگه این منطقه، و اگر جنگ داخلی جدی بشه یا حمله نظامی بشه، این مسئله فقط در داخل سوریه دیگه نخواهد بود. هنوز واقعا که جنگ داخلی در سوریه شروع نشده، آرام آرام کشت و کشتار داره به لبنان میاد و بعد مسئله به عراق خواهد کشید. امکان داره مسئله به ترکیه بره. در داخل ترکیه 15 میلیون علوی وجود داره. فردا اگر علوی ها که در حقیقت در رأس سیستم اطلاعاتی ارتش سوریه هستند، اینها سنی ها شروع کنن اینها را ازشون انتقام گرفتن، کی باید بیاد جواب اینو بده؟ تجربه ای که تو عراق دیدن، تجربه ای که تو افغانستان ما داریم میبینیم،
اینی که در دراز مدت ممکن آدم‌های خیلی بیشتری کشته بشه اگر ما سعی نکنیم یه راه حل سیاسی براش پیدا بکنیم. تو نیویورک تایم یه گزارش خیلی جالبی بود در رابطه با اینکه رئیس مسیحی‌های روسیه داره فشار میاره به حکومت پوتین چه طرفداری از سوریه بکنن، برای خاطر اینکه میترسه اگر اسد بره این 15-15% مسیحی‌ها که اینجا هستن از بین بره. من به نظرم دکتر فرهنگ کاملا درست گفتن. حکومت اسد هم یه حکومت اطلاعاتی و نظامیه. پدر این اسد سال 1982 یعنی 3 سال بعد از انقلاب ایران 15000 نفر آدم تو شهر هما کشت. یعنی اینا فامیل قاتلی هستن، اینا باید برن. فقط مسئله اینه که چطوری اینا باید برن. تنها راه اینه که یک کنفرانسی گذاشته بشه. کشورهایی که در منطقه در سوریه برنامه دارن، ایران، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، روسیه، آمریکا و کشورهای غربی بشینن همین کاری که در کنفرانس بن کردن بعد از اینکه طالبان رفتن به یه سری موافقت‌های کلی برسن. دکتر فرهنگ کاملا درست میگن. ایران رول مهمی رو داره ولی رول تعیین کننده در سوریه رو نداره. برای ایران هم سوریه مهمه به نظر من فقط به یه دلیل که بتونن اسلحه و پول به حزب الله برسونن. این مسئله اصلیه که اینها دارن. تا زمانی که روسیه و آمریکا سر مسئله سوریه موافقت نکنن و سعی نکنن گروه های دیگر بیارن به نظر من این جنگ و جدال ادامه پیدا خواهد کرد و معلوم هم نیست که کی این آقای اسد مجبورش خواهند کرد که از حکومت بیاد پایین.
آقای علیزاده، نظر شما در مورد بررسی و تحلیل آقایان فرهنگ و میلانی از ارزش سوریه برای منافع ملی ایران و همطور جمهوری اسلامی ایران چیه و پیشنهادی که هر دو مطرح کردن؟
با کمال تواضع میخوام خدمت آقای دکتر فرهنگ متعرض بشم که من در شگفت شدم از فرمایشات آقای دکتر فرمودن که در کل این چند دهه گذشته سوریه یک همسایه غیر دردسرسازی برای اسرائیل بوده. اگر ما انتظار داشتیم سوریه‌ها با توازن نظامی بسیار ضعیفی که در برابر اسرائیل داشتن وارد جنگی بشن، خب این کمال خبث دولت سوریه است. من پرسشم از آقای دکتر این هستش که مگر کسی غیر از سوریه و ایران حزب الله رو قبول کرده که 33 روز موشک پرانی قوی و مؤثر کردن علیه اسرائیلیا؟ مگه لزوم داره سوریه خودش بره وارد کار بشه؟
این سوال ازشو میپرسم ولی در مورد سوریه شما پاسخ بدید.
وزن سوریه برای جمهوری اسلامی ایران در حدی هستش که به گمان من حیات و ممات جمهوری اسلامی پیوسته به سوریه است. برای اینکه جمهوری اسلامی بتوانه توازن نظامی رو، توازن دفاعی خودش رو برقرار بکنه علیه اسرائیل و آمریکا که الان آمریکا دور ایران حلقه زده، تنها راهش این هستش که بتونه اسرائیل رو مورد تهدید خودش قرار بده و هیچ نیروی نظامی بهتر از حزب الله نیست. میدونیم که حماس عقب کشیده و بنابراین برای تقویت بنیه نظامی حزب الله تنها از راه سوریه باید رفت و لذا پل استراتژیک برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. اما راه حل نمیشه در زمانی که آقای اسد هنوز هیچ تضمین پیدا نکرده، مثل آقای عبدالله صالح که بهش میگن شما از قدرت رفتی که ما به خانوادت کاری نداشته باشیم. اولا هیچ تضمینی به ایشون داده نشده حتی از طریق اپوزیسیون. نکته دوم این هستش که آیا اساسا آقای اسد در قدرت هستش یا اون جریان حزب بعث پشت سرش هستش؟ در اینجا ارتش مستقل نیستش، کاملا تحت فرمان رئیس جمهور هستش. بنابراین به گمان من یک جنگ فرسایشی برای چند ماه آینده ادامه خواهد داشت. مسئله این هستش که کدام یک از طرفین در این جنگ فرسایشی آسیب بیشتر می‌بینه. وقتی میگم طرفین فقط دعوای سوری ها با سوری ها نیستش. طرفین وقتی میگم یعنی حامیان پشت پرده، جمهوری اسلامی یک طرف، عربستان و قطر و دیگر کشورها هم یک طرف. اگر جمهوری اسلامی به عنوان حامی پشت پرده بشار بتوانه این جنگ فرسایش رو قویاً پیش ببره، اون موقع تصمیم بین المللی بلی خواهد بود که مداخله نظامی بشه. راه حل صلح‌آمیزی در کار نیستش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، جنبندی شما به نظرم که آیا ادامه حکومت بس بدون بشار اسد برای اپوزیسیون سوریه قابل قبوله؟
این امکان هست که شخص بشار اسد بره، برای اینکه در سوریه یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی و نظامی سر کاره. اون امکان داره ولی رفتن اسد تغییری در واقعیت نمیده مگر اینکه رژیم بخواد از بین بره. ولی در رابطه با لبنان می‌خواستم در توضیحی راجع به گفت‌های آقای علیزاده بدم و اون اینکه در سال 2006 اسرائیلی اومدن بیش از 1200 لبنانی رو که اکثریت قریب به اتفاقشون شیعیان بودن کشتن، بیش از 6-7000 نفر رو زخمی کردن، 1,000,000 انسان رو آواره کردن. تنها کاری که ایران و سوریه کردن یک مقدار شعار دادن. این که بگیم اینا در برابر اسرائیل مقاومت کردن حرفا، اینا واقعا به نظر من ظلم به مردمی است که کشته دادن و زخمی دادن و خونه هاشون از بین رفت. واقعیت امر اینه که حزب الله لبنان برای اسرائیل به هیچ وجه چالش نظامی نیست. ممکنه یه دردسر کوچکی باشه که این دردسر رو با بهای بسیار هنگفت میپردازه. مرزهای بین سوریه و اسرائیل آرامترین مرزهای بین اسرائیل و کشورهای همسایه در 45 سال گذشته بوده. اردن زمیناشو از اسرائیل پس گرفت، مصر پس گرفت، ولی سوریه یک وجب از خاک خودشو پس نگرفته و حتی به فلسطینی ها اجازه فعالیت آزاد در سوریه نمیداد مگر اینکه تبلیغاتی که تحت کنترل خودشون بود. بنابراین در اینجا هم ایران استفاده تبلیغاتی از کمک نظامی به حزب الله میکنه و حزب الله هم یه عده از کمکهایی که از ایران گرفتن میلیونر شدند. اونا هم بهره برداری مادی وسیع از ایران کردن. ولی بگیم این چه ارتباطی با امنیت و رفاه و حیثیت جامعه ایران داره؟ در اونجاست که جواب صفر.
آقای علیزاده، شما به این جواب بدید، آیا راه حل ادامه حکومت بس بدون بشار اسد برای حامیان سوریه قابل قبوله؟
یعنی سوریه و بشار اسد یک وزن دارن در نظام های دیکتاتوری، شخص حاکم و نظام یک معنی دارن، کما که در ایران همین است. شما وقتی میگید نظام یعنی آیت الله خامنه ای، اگر آقای خامنه ای بره یعنی نظام رفته. من اجازه میخوام خدمت آقای دکتر فرهنگ دوباره از ادب داشته باشم بگم که ببین آقای دکتر فرهنگ، همیشه میگن شما تهدید رو باید بدید به خامنه ای دشمن خودتون. ما به هر حال این رو داریم که جمهوری اسلامی اسرائیل رو دشمن خودش میدونه و این به هر حال الان قدرت 33 روز موشک ترانی رو داشته حزب الله یا نداشته. بله بنده هم با شما هم نظر هستم که الان آقای حسن نصرالله اعلام کرد که همون جنگ خرابی های جنوب لبنان همه آباد شده. هنوز خرم شهر ما آباد نشده، هنوز زلزله بم آباد نشده. من با شما متفق هستم، ولی ما با حاکمیت نابخردی سر کار داریم که اونها میگن اب نداره بذار آباد نشه، اما ما بتونیم تهدید رو داریم در خانه دشمن و بردن در خانه دشمن از طریق پل استراتژیک سوریه. لذا پاسخ من خدمت شما این است آقای پاتوزیان که به هیچ وجه از منطق جمهوری اسلامی هیچ گونه سوریه جدید بدون بشار اسدی که شریک جرم و جنایت جمهوری اسلامی است متصور نمی باشه. اگر بشار ساقط بشود حزب الله ساقط می شود و اگر حزب الله ساقط بشود جمهوری اسلامی در خطر تهدید سقوط قرار می گیره. پس از نظر منطق برای چنین آقایان نابخردی طبیعتا این هستش که ما سقوط را از همون مرحله اول نگهش بداریم، یعنی به هر آنچه که می توانند پشت سر شخص بشار اسد بایستند.
آقای میلانی، شما گفتید که بشار اسد به هر حال رفتنیه، لازمه این که جامعه بین المللی به راه حل ادامه حکومت بس بدون بشار اسد برسه چیه؟ مثلا روسیه در شرایطی میتونه با این راه حل راضی باشه؟
امروز متاسفانه سوریه هر دو طرف شروع کردن دسته علیه همدیگه کشیدن و مسئله رو خیلی بغرنج کردن و من به نظرم اصلا برنامه اسد و طرفدارای اسد این بود که این اتفاق بیفته و متاسفانه کشورهای دیگه منطقه عربستان سعودی و قطر اینا هم به نظر من کمک کردن و مسئله رو خیلی بغرنج کردن. مدلی که به نظر من امروز خیلی ها دارن صحبت ازش میکنن و دولت آمریکا هم یه اشاره‌ای به اون کرده، مدلیه که ما در اول بهار عرب در مصر دیدیم و بعد یک نوع بهترش در یمن اتفاق افتاد که آقای صالح انداختنش و معاون ایشون اومد و رفت. یعنی مدل اینه که شما آقای اسد رو یه طوری قانع کنید یا مجبور بکنید که از حکومت ساقط بشه و بعد یه نفر جای این بیاد و انتخابات آزاد بذارید. من به نظرم درسته که امروز جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا آخر پای اسد خواهد واساد و به اسد کمک خواهد کرد، ولی همونطوری که من قبلا اشاره کردم ایران بازیگر عمده در سوریه نیست و اگر روسیه با این برنامه به آمریکا موافقت بکنه ایران چاره ای نداره مگر این قبول بکنه و در حال حاضر هم ممکنه مخالفین اینو قبول بکنن. من نمیدونم هنوز که آیا مخالفین اسد با این برنامه موافقت خواهند کرد یا نه. یه اشکال عمده‌ای که امروز سوریه داره اینه که مخالفین اسد
همصدا با هم دیگه نیستن و بیشتر کسایی که در داخل سوریه دارن میجنگن با کسایی که در ترکیه نشستن و از آزادی ترکیه دارن استفاده میکنن و شورای ملی سوریه را تشکیل دادن با اونها اختلاف دارن. تا زمانی که مخالفین هم نتونن یه برنامه درستی داشته باشن بعید به نظر میاد که کاری بره جلو. برای خاطر همینه من گفتم که یک کنفرانس بین المللی اگه گذاشته بشه این شاید مجبور بکنه مخالفین اسد رو تا با یک برنامه دقیق بیان جلو. تا امروز مخالفین اسد فقط مخالفت کردن، برای انداختن حکومت مخالفت کردن کافی نیست، شما باید یه برنامه ایرم بذاری جلو. اسدیزم بدون اسد یعنی دستگاه حکومتی که فعلا هست بمونه ولی رؤسای این حکومت برن، من به نظرم چیزیه که امکان داره روسیه قبول بکنه و اگر هم روسیه و چین قبول بکنن ایران چاره ای نداره که اون رو قبول بکنه و شاید این یه راه حل باشه. آقای کوفی انان چون هیچ موقع این حرف رو نزده ولی فکر میکنم اگر آقای کوفی انان بتونه برنامه خودش رو به جلو ببره در قایت این نکته که شما گفتید انجام خواهد شد، یعنی آقای اسد با این بهار عربی که شروع شده در هر صورت خواهد رفت، مسئله اینه که کی میره و چطوری میره.
با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای حسین علیزاده و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.